خب بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایه 1 صفحه 112. بحث ما در این بود که اطلاق صیغه چه ظهوری داره. در بحث تعبدی و توسلی بحث کردیم، در بحث خدمت شما عرض بکنم که اون چند مورد دیگر کفایی و عینی و نارم بحث کردیم. مورد هشتم یا فصل هشتم، نگیم مورد هشتم، فصل هشتمی که ایشون میپردازن بحث این هست که اطلاق صیغه نسبت به مره و تکرار چه حکمی داره. یعنی اگر مثلا به شما میگه اضرب، شما ازش میتونی برداشت کنی که ظهور داره در یه بار، یا بگی نه ظهور نداره در یه بار، ظهور در هیچی نداره، یا ظهور دارد در تکرار. اینا دیگه حالا احتمالات مختلفش. یعنی یا بگیم ظهور دارد در یک بار، یا ظهور دارد در تعدد، یا ظهور دارد در خدمت شما عرض کنم هیچ کدوم. مثلا ظهور در یک بار باشه، یعنی وقتی من شما میگم اضرب، ظهور دارد در اینکه یه بار باید بزنی، چند بار نزن. اگر بگید ظهور دارد در تعدد، یعنی وقتی میگم اضرب یعنی هی اضرب. و اون که ظهور ندارد که میگه ظهور نداره دیگه، نه در مره ظهور داره نه در تکرار ظهور داره. فقط تبل عقل به شما میگه وقتی یه بار انجام دادی این دیگه تکلیف از شما ساقطه، امتثال کردی دیگه، برای امتثال‌های جدید دلیل میخوای. یعنی وقتی شارع به شما میگه اضرب و شما یه بار انجام دادی، امتثال امر شارع رخ داده، حالا امتثال تمام شد. حالا اگه من تکلیف جدید میخوام، دوباره باید دلیل جدید میخوام دیگه، براعت جاری میشه. این دیگه از این طریق. مثلا ایشون میفرماید همین قول سومی رو که عرض کردیم میپذیرن، یعنی میگن ندال بر مره است، نه ظهور در مره داره نه ظهور در تکرار داره، ظهور درش کدوم نداره، ظهور در طلب داره فقط. لکن وقتی شما یه بار انجام دادی و امتثال کردی، دیگه تکلیف جدید دلیل جدید میخواد، امتثال شد دیگه، این امر امتثال شد، عقل به شما میگه امتثال شد. پس بنابراین نتیجهش این میشه که ظهور ماجیک توفمالیه این است که ظهور در مره نیست، در تکرار هم نیست، لکن عقل میگه نه در مره ظهور داره نه در تکرار، لکن عقل میگه بعد از امتثال، بعد از امتثال، بعد از امتثال یه بار، بعد از این که یه بار امتثال شد، بعد از امتثال نیازی به امتثال مجدد نیست و تکلیف جدید امر جدید میخواهد. این حکم عقله. عقل میگه وقتی مثلا شما شارع رو ولش کن، مولای عرفی به شما میگه برام آب بیار، شما آب بردی یه بار، دیگه نمیتونه مولا شما رو دعوا کنه بگه چرا دوباره نیاوردی، یا تو یه امر کردی من امتثال کردم، امر جدید تو دلیل جدید میخواد. نه اینکه خود امر ظهور در مره داره، یعنی نه اینکه اضرب یعنی اضرب مرتن واحده، آب بیار یعنی آب بیار مرتن واحده، معناش ظهور کلام نیست، نه به نحو موضوع له، نه به نحو انصراف، یعنی نه موضوع لهش مره است نه انصراف به مره داره. عقل حکم میکند که وقتی یه بار انجام دادی امتثال رخ داده، امتثال جدید دستور جدید میخواد. روشناس بس ساده است، اینو پیش بریم. بعد این دعوای دوباره با صاحب فصول پیش میاد، اون یه ذره دوباره حتی سخت نیست. ولی خب المبحث الثامن، مبحث هشتم،
الحق ان صيغه الامر مطلقا، صيغه امر مطلق، مطلق باشه یعنی قرینه باهاش نیست، صيغه امر بلا قرینه. حق این است که صيغه امر مطلقا و بلا قرینه لا دلالت لها علی المر ولا تکرار، نه دال بر مر است نه بر تکرار، یعنی دال بر، خدمت شما عرض کنم که مر و تکرار دال نیست به هر دو معناش، یعنی هم موضوع لهش نیست هم انصراف نداره، هم موضوع لهش مر و تکرار نیست که قبلا هم گفتیم، هم انصرافش مر و تکرار نیست. پس انصرافش چیه؟ انصرافش همون طلبه، معناش همون ظهورش همون طلبه. فَإِنَّ الْمُنْصَرَفْ عَنْهَا، منصرف، این منصرف اینجا منظور تبادره، خیلی شروع هم گفتن راستم میگن، نمیدونم چرا ایشون کلمه انصراف رو به کار برد، چون بحث تبادره اینجا، این طلب متبادر از معنای امره، نه انصراف که خارج موضوع له باشه منصرف باشه، اینجا به معنای تبادره. منم خیلی تلاش کردم انصراف یه جوری معنای با معنای انصراف حقیقی معنا کنم، نمیشه، یعنی به نظرم اینجا اشکال نکردن و معنا کردن که ایشون اینجا گفته انصراف، ولی منظورش تبادره، چون طلب موضوع له امره، متبادر از امره، موضوع له انصراف که نیست. مثلا اینجا منظورشون از انصراف تبادره دیگه، حالا این مقداری عبارت گویا نیست، من از طرف مرحوم آخوند از شما عذر میخوام. فَإِنَّ الْمُنْصَرَفَ عَنْهَا، یعنی متبادر عنها، متبادر از صيغه امر، لَيْسَ إِلَّا طَلَبُ إِيجَادِ طَبِيعَةِ الْمَعْمُورِ بِهَا، نیست مگر همون طلب ایجاد اون طبیعت، طبیعت یعنی همون معنای ماده، طبیعت که میگن معنای ماده، این ضرب زوروبه، نیست مگر طلب ایجاد طبیعت یعنی همون معنای ماده که مأمورون به های بهش امر شده، اون زدنی که بهش امر شده، ولا دلالت لها علا احد هما، لا به هیئتها ولا به مادتها، دلالتی نیست لها یعنی برای صیغه، علا احد هما برای یکی از مره و تکرار، یعنی این صیغه داله بر مره و تکرار نیست، لا به هیئتها و لا به مادتها، نه با هیئت صیغه امر نه با ماده امر، دیالا صیغه نبوده، دیالا صیغه امر با مادهش، یعنی نه لفظ امره که ماده امره، نه لفظ امره مره داره، نه ازرب مره و تکرار داره، نه با صیغش نه با مادهش. خب ایشون بعد نکته عقلی رو بفرمایید، این که ما میگیم یه دونه کافیه، به شما میگه آب بیار، یه بار آب بیاری کافیه، نه به این جهت که ظهور یا انصرافی در مره داره، عقل میگه یه بار انجام دادی بسه، شما حجت عقلی داری، تکلیف جدید امر جدید میخواد، این حجت عقلی است نه ظهور صیغه. ولی اکتفاء بالمره، این که شما میگید اکتفا کن به مره کافیه، فانما هو، این اکتفا لحصول الامتصال بها، بها یعنی به مره، امتصال به مره حاصل شده، فل امر به طبیعه، وقتی امر میکنید به یه طبیعتی، به ضرب، به زور و به طبیعت، یعنی اون مادهی که بهش امر شده، وقتی به یک طبیعتی امر شد، وقتی یه بار انجام دادی حصول به ها، این حصول به مره، یه بار انجام دادی امتصال رخ داده دیگه، حالا عقل میگه امر جدید، امتصال جدید، امر جدید میخواد، اصل عدم شه دیگه، حکم عقله، نه که ظهور کلام باشه، کما لا یخف، این که واضحه. خب بعد، خب چند وقتی بود ما با مرحوم صاف فصول درگیر نشده بودیم و این عادت ما رو خراب میکنه، لذا ایشون میگرده متنی از صاف فصول رو پیدا میکنه و درگیر میشه. من یادم نمیاد چیزی از صاف فصول ایشون نقل کرده باشه و تایید کرده باشه، یا صاف فصول این فرمود دستش در، خدمت شما عرض کنم که صاحب فصول یه مطلبی داره، خوب دقت کنید حرف ایشون رو ما منطقی، در واقع رد و اثبات هم نیستیم، منطقی بگیم حرف چیه، بعد اون وقت صاحب فصول فرمایششون این، خوب دقت کنید، ایشون با این مقدمات دقت، ایشون میفرماید ماده همان مصدر است، این مقدمه، ماده همون مصدر در واقع بدون الف لام و تنوینه، مصدر است البته بدون الف و لام و تنوین. مثلا شما اگر میگید که مثلا فرض کن میگید ضربه، مثلا ضربه وقتی شدید میگید ماده است، این یعنی همون از ضرب بدون الف لام و تنوین. اگه من میگم مثلا، تو مثال اینو حالا اینو واضح کنید، مثلا وقتی من به شما میگم ضارب مادش زوره و به، میگم ضارب مادش زوره و به، این حرف یعنی چی؟ یعنی مادش همون ضربه که مصدره، فقط نه الف لام بهش میدم از ضرب بشه، نه تنوین بهش میدم ضربون بشه. درست شد؟ ها؟
بلا شرط.
آره لا، آره بگید لا به شرط. پس ماده همون مصدره. درست شد؟ بعد میفرماید مصدر اگر با تنوین باشه دال بر وحدت، یعنی مرد، مثلا میگید ضربن، یعنی یه ضرب، اگه دال دارای الف و لام باشه مطابق معنای الف و لام عمل میکنه، الف لامش تعریف باشه، الف لامش عهد باشه، الف لامش کسرت باشه، الف لام همچه الف لامش بگید. اگر بدون الف لام و تنوین باشه این دال بر طبیعته، دال بر طبیعت باشه یعنی اصل فعل مطلقا، اگه دال بر طبیعت باشه پس هیچ دلالتی بر مر و تکرار ندارد، نتیجه در نتیجه این دو مقدمه که ادعای صاحب فصوله، ایشون میفرماید در ماده امر که همان مصدر است هیچ نزاعی نیست که دال دلالت بر مر و تکرار ندارد و نزاع مربوط به هیئت و صیغه است. یعنی ایشون میخواد بفرماید تو ما در ماده امر اجماع داریم که مر و تکرار نداره، اصلا نزاع نداره. مرحوم آخون میخواد بگه این حرف غلطه، ما در ماده هم نزاع داریم، یعنی کسانی که قائل به مره هستن تو ماده هم قائل به مره هستن، اونایی که قائل به تکرارن تو ماده هم قائل به تکرار هستن. پس صاحب فصول تای حرفش چیه؟ مقدماتش تای حرفش میده تو ماده امر، یعنی امره، هیچ نزاعی نیست، یعنی اجماع داریم که دلالت بر مر و تکرار نداره، نزاع مال هیئته. چرا ایشون این حرفو میزنه؟ میگه چون ماده امر همون مصدره، مصدره بدون الف لام و تنوین، مصدره بدون الف لام و تنوین هم که داله بر طبیعته، طبیعت هم که خیلی واضحه مر و تکرار نداره، پس نزاع تو ماده نیست، نزاع فقط تو هیئته. روشناس حرف صاحب فصول. ولا یذهب علیک، معتقد نشی تو دیگه مثل صاحب فصول اشتباه نکن، یعنی اینجوری لا یذهب علیک، اعتقاد برات ایجاد نشه که چی؟ ان الاتفاق، این الان مقدمه دوم، ان الاتفاق على ان المصدر المجرد عن اللام و تنوین، اتفاق و اجماع بر این که مصدری که مجرد از الف و لام و تنوینه، این که میگن مجرد عن اللام چون یه بحثی است که الف و لام هر دوش محل عامل معناست یا لام تنها عامل معناست. خود آخون نظرش اینه که لام تنها عامل معناست، الفش که الف وصله دیگه، گاهی اوقات هم میپره، اون مهم نیست، مهم لامه. حالا خیلی اهمیت نداره. استاد ما نشست آقا این چهار تا قول رو توضیح داد، من سرم گیج، سری اقوال یه عده بزرگوار خواستم یه چیز بگم که ادب ثمره خاصی نداره، بعد مؤدب نشین. ان الاتفاق الا ان المصدر المجرد عن اللام و تنوین، این که فقین که همه اتفاق دارن بر این که مصدری که مجرد از الف و لامه و مجرد از تنوینه، لا يدل الا على الماحیه، این فقط دلالت بر ماهیت میکنه، اصطلاحا هم میگن ماهیت لیسیده، فقط خود ضرب هیچی باهاش نیست، ضربه به شرط لا. حالا تو امره دیاده کنی که محل بحثه، امره یعنی فقط دستور، امر بدون هیچی، مره تکرار دفعه هیچی، فقط خودش مره، فقط خود امره خالی. این که دلالت بر ماهیت لیسیده میکند، الا ما حکاه و سکاکی، همونطور که سکاکی همین حرف رو زده، این حرف درست، ما اینو قبول داریم، این که ماهیت که مصدر مجرد این ماهیت لیسی داره میرسونه، این حرف درست لا یوجب حرف صاف فصول را، که حرف صاف فصول چیه؟ لا یوجب کون النزاع ها هنا فی الهیئه، این موجب نمی شود که نزاع ها هنا، نزاع یعنی در بحث مر و تکرار، نزاع ها هنا یعنی در بحث مر و تکرار، فقط در هیئت امر باشد، یعنی در ماده امر، تو امره انگار نزاع نداریم، کما فی ساق فصول، کما فی الفصول که این توهم براش رخ داده. این چرا این اشکال رو داشته؟ اشکال ایشون چیه؟ خوب دقت کنی، ایشون به کدوم دوتا مقدمه اعتراض داره؟ میگی شما دوتا مقدمه داری، میگی ماده همان مصدر است، ماده یعنی ریشه، ریشه مشتق، ریشه چی؟ مشتق، ماده همان مصدر است بدون حرف لام تنوین. بعد مقدمه دومه، مصدر بدون حرف لام تنوین هم دلالتی بر مر و تکرار نداره. چرا؟ چون طبیعت قیاسش به نظرم واضحه دیگه، یعنی شما اینو بخواید به صورت یک قیاس بنویسید، میگید ماده همان مصدر مجرد است، مصدر مجرد طبیعت لیسیده است، طبیعت مره و تکرار ندارد، در روش ماده مره و تکرار ندارد، این قیاسش هم که واضحه. خوب دقت کنید مرحوم آخوند کدوم رو میزنه، میگه آقا من مقدمه دوم شما رو قبول دارم، مقدمه دوم شما درست، یعنی مصدر بدون الف لام و تنوین داله بر طبیعته، طبیعت لیسیده است، من رو تکرار هم نداره، این درست. ما مقدمه اول شما رو قبول نداریم. کی گفته ماده و ریشه همون مصدره؟ دو تا اشکال داریم ما. یک، پاسخ. من اینو اجازه بدید پاتو این ایناش که محل دعوای ایشون نیست، من اینا رو پاک کنم. این مقدمه اول شما رو ما قبول نداریم. کی گفته ماده همون مصدره، ریشه همون مصدره، فیهه یعنی ماده امره رو امره تطبیق بدید، ماده امره که محل نزاعه، کی گفته همون مصدره؟ ممکنه ماده امره مصدر نباشه و محل بحث بشه، مصدر محل بحث نیست، اما کی گفته ماده همون مصدره؟ دوتا اشکال داره. اولا این حرف حرف بصریونه که ماده همون مصدره. اولا کوفیون ماده را یعنی ریشه را فعل می دانند. این اولا ماده رو میگن فعله، شما هم گرفتی مصدر رو میگن فعل. این اول. ثانیاً اصلا ماده هیچ کدوم اینا نیست، مصدر خودش یک صیغه مثل صیغه امر است، ماده دارد و هیئت. ضربم هیئت داره، مگه مصدر بدون هیئته؟ و این دلالت بر طبیعت لیسیده،
بله طبیعت زشتی، من یاد این چیزا میفتم، این چی لیسک ها هست اینجوری میزنن تای خورش تمیز میکنم، دیدید؟ نه دیدید شما
طبیعت
صرف، طبیعت صرف، ولی هیچی اون لیسیده رو نمیرسونه انصافا، تعبیر بدیه ولی انصافا لیسیده رو هیچی نمیرسونه. از این وقتا الفاظ گاهی ناشایسته ولی مطلوب رو خوب میرسونه. سر این کلاس ما سخنرانی هم گفتم بخوایم یه سخنرانی بریم همون جلسه، این مدیر من دستم نشسته بود، آقای نیلی خب استاد ماست و قدیم استاد ما بود، ما خیلی تعدب میکنیم، مؤدبانه حرف بزنیم، یه جور یه حال در حق ما در رفت، گفتم اون کسانی که این حرف رو میزنن من میدونم کجاشون اجاز میداد کجاشون، بعدم خیلی بد شد، گفتم کجاشون ناراحت میشه، بعد بچه ها همه خندیدن و اینا، بعد گفتم بچه ها فهمیدین شما کجاشون ناراحت میشه؟ گفتن آره ما قشنگ فهمیدیم. خب اون قشنگ مطلوب رو میرسونه، ناراحت کجا مطلوب رو میرسونه؟ اصلا مطلوب نمیرسونه. خب ایشون میفرماید ماده و هیئت این دلالت بر مصدر خودش یکی از صیغه است مثل صیغه امر، ماده دارد و هیئت، و این دلالت بر طبیعت لیسیده ناشی از ماده و هیئت اوست. ما کبرای شما رو قبول نداریم. کی گفته ماده امره همون الامر است؟ ماده امره الف و میم و رام، رام را الف و میم، کوچولوی ما یه از این سفوراتی کار میکنن، یه رفت داد زد گفت جاروگر جاروگر، بنده خدا جاروگر چی ترکیب کردن فازانی. خب بنده خدا حتی چیز نگفته، خندید. این ماده الف و میم و رام، این ماده است. کی گفته این همون الف همون شد امر به معنی مصدری؟ کی گفته این همینه؟ الف و میم و ره، کی گفته همون امره که مصدره؟ حالا الامر نگید که چون بدون الف همون تعمیر منظوره، کی گفته این همون امره؟ این امری که شما دارید میگید مصدر، این خودش یه هیئت داره یه ماده داره، این ما طبیعت لیسیده ما نه هیئتشه. سقراطونو قبول نداریم. فانهو یعنی این کون، این انهو هوشو بزنید به اینکه کون و نزاع فی الهیئه، اینجوری بزنید سخت ها. فانهو یعنی این که نزاع در هیئت باشد، در ماده نزاع نباشد، یعنی در ماده امر نزاع نباشد. فانهو این که نزاع در هیئت باشد و در ماده نزاع نباشد، غفلتون و زحولون، فوشویشون میده
قفلت و زحول. زحول یعنی ذهاب عقل، یعنی ببخشید جسمن معناشو گفتم، منظورشون یعنی بی توجهی. حالا مؤدبانش اینه که بی توجهی. بحث این بود که شاه چرا انتفاضه شعبانیه تو همون جلسه انتفاضه شعبانیه عراق موفق نشد و صدام رو شکست داد، ولی شاه مثلا شکست خورد. گفتم اون یه چیزی صدام داشت در آدم کشی که اونو شاه نداشت واقعا، یعنی یه جور. حالا بعد گفتم چی بگم که گفتم مؤدبانش اینه که جرأت داشت. بچه‌ها گفتن جیگرم بهش میگن، بعد اینکه گفت یه چیز دیگه هم میگن، گفتم آره دیگه حالا بیشتر از این پیش نرید. ولی اونو به هر حال اونو صدام داشت و حالا تعبیر بهترش وحشیگریه ها، این واقعا وحشیگری. بعد جوری تو انتفاضه شعبانی آدم کشت. یعنی من مستند ببینید مستندشو، گریه آدم در میاد. منافقین ریختن بین مردم عراق، ایرانی هم بودن، فرماندهان انتفاضه رو پیدا میکردن، مردم لو میدادن دیگه، ایرانی بودن مردم خوشحال میشدن، اینا میرفتن به صدام لو میدادن، اینا میرفتن فرمانده ها رو میگرفتن. بعد چند تا کار میکردن، بعضیشون از کوه پرد میکردن پایین، این طرف تیکه پاره میشد. بعضی هاشونو این گوریه چیزای بزرگی داشتن که باتوم های بزرگی داشتن باش آسفالت میکوبیدن، موقع چیز نبود، ماشینا نبود، با این باتوم های بزرگ که آسفالت میکوبن با اینا میزدن استخونای طرف رو خورد میکردن. فکر کن تمام استخونای طرف رو خورد کنی، ولش کنی تا از درد بمیری. مثلا تصورش برای آدم سخته، شما یه جاد میشکنه پدرت در میاد از درد، فکر کن مثلا 10 جاد مثلا خورد بشه بعد ولت کنن تا بمیری، مثلا تصور نمیشه که بعد جوری آدم باشه. یه مستندی راجع به آقای خویی هست، حالا اسمش الان یادم نیست، و اون آقای خالقی پیش اومد، بذارید بگم. اینو آقای خویی چیزی داره، فیلم کلیپی هم هست که آقای خویی نشسته، صدام هم نشسته و خیلی مهربان داره آقای خویی باش حرف میزنه، خیلی با خوب خوشی. اینو علم کردن که مثلا آقای خویی و صدام خوب بوده، حالا که اصلا این نبود، تای انتفاضه بود. بعد از اینکه انتفاضه شکست می‌خوره و به آقای خویی میگن آقا شما فرار کن، ایشون میفهمه که من مردم به حرف ما پای میدان اومدن، من کجا بر کنم برم، و نرفت و صدام بعثی ها ریختن تو خونه آقا رو با چیز بردن، اسیر کردن و بردن. اونجا آقای خویی نشسته با صدام، حالا دیگه داره مجبوره چیکار کنه. من خدا مستند قشنگیه، اینو ببینید برای آقای خویی اسم قشنگی هم گذاشته بودن. آها، منافقین از ایران که اخراج شدن رفتن تو عراق به کمک صدام، رفتن برای نابود کردن انتفاضه. بعد مردم عراق هم اینا چون ایرانی نمیدونستن اینا منافقینن، که من ایرانی میدیدنشون دیم، گفتن ایرانی اعتماد میکردن چون خودشون ادامه انقلاب ایران میدونستن، انقلابشون مال بعد از ایران بود دیگه، و اینا رو لو میدادن دیگه. و حتی مستقیما وارد شد، یعنی یه جایی منافقین سلاح بردن به اینا تو منطقه‌ای که اینا گرفته بودن تو انتفاضه شعبانیه، به اینا گفتن که ما فقط می‌خوایم رد شیم بریم، ما فلان جا به شما کاری نداریم. اینا هم ساده قبول کردن. اینا رفتن وسط میدون شهر، الان عکساش هم هست، وسط میدون شهر شروع کردن مردم عادی رو کشتن، رفتن جلو کشتن ها. همین منافقین از طرف صدام خیلی کشتن، یعنی اصلا عجیب آدم کشتن. و انتفاضه شعبانی شکست خورد، آقای خویی دیگه نشست کنار رو دیگه. میگم تعابیر بعد وقت اونجا آقای خویی به صدام میگه که آقا ما حتی شهدای شما رو هم گفتیم دفن کنن، حتی تو ذهنمه که به بعثی‌ها میشون میگه شهید، هیچ چاره‌ای نداره بنده خدا گرفتنش برای سرش بسن. بگذاریم آقا. خب ایشون میفرماید فانه غفلتون و زحول. میخواستم این بگم که این خلاصه اینجا زحول به معنای مثلا بی‌توجهی، حالا شما معنای بعد ازش نگید. فانه غفلتون و زحول ان کون المصدر کذالک هست، یعنی سقراتون رو ما قبول داریم، این که مصدر کذالک است. کذالک یعنی چی؟ داله بر ماهیت لیسیده بدون مرو تکرار. مقدمه دومتون درسته، مصدر کذالک است، اما این لا یوجب مقدمه دوم، لا یوجب الاتفاق على ان الماده الصيغه لا تدل الا على الماهیه، این موجب نمی شود که ما اتفاق داشته باشیم که ماده صیغه یعنی امره، ماده امره هم لا تدل الا علی الماهیه، این دلالت نمی کنه که ماده داله بر مره باشه. چرا؟ چون مقدمه اولتون که میگید ماده همان مصدر است، این غلطه. کی گفته ماده همان مصدر است؟ کی گفته امره به عنوان ریشه و ماده همون مصدره؟ ضرورت ان المصدر ليس ماده لسائر المشتقات، مصدر که ماده مشتقات نیست، مصدر الامر که ماده امره که محل بحث ماه نیست که مرو تکرار میخواد ازش در بیاری، بل هو یعنی مصدر صيغه مثلها، یه صيغه است مثل بقیه صيغه ها. کیف وقد عرفت في باب المشتق، ما در باب مشتق اینو قشنگ توضیح دادیم، مباینت المصدر و سایر المشتقات به حسب المعنا، ما فرق بین مشتق یعنی بین مصدر و سایر مشتقات رو گفتیم، یعنی گفتیم مصدر و مشتقات همه دارای هیئتن، فرق هیئتشون اینه. خوب دقت کنید، گفتیم مصدر و مشتقات در این که دارای هیئتن مشترکه، هیئت مخصوصه دارن، ریشه نیست، هیئت مخصوصه دارن، هیئت این فرقش با هیئت اونا اینه که اگه یادتون باشه اونجا اینجوری گفتیم، که گفتیم مصدر خدمت شما عرض کنم به شرط لای از حمله، مشتقات لا به شرط از حمله، مصدر به شرط لای از حمله لذا حمل نمیشه، نمیتونه بگه زیدون ضربون، اما مشتقات لا به شرط از هم نیست، به شرط لای از حملن، نه لا به شرط از حملن، نه هم جائزه، این به شرط لای اون لا به شرط، به حسب المعنا، به حسب معنا فرقشون رو گفتیم. پس نمیتونه بگی ماده همون مصدره، مصدر خودش هیئت داره، خودش ماده داره. فکیفه به معناه یکون و مادتن لها، چطور ممکنه به معنای مصدر باشه ماده مشتقات؟ که میگید مشتقات با مصدر فرق دارن، ما مشتقات و مصدر رو براش فرق قائل شدیم، چطور میگید مادهش همونه؟ چطور میگید ماده مشتقات همون مصدره؟ فعلیه، پس بنابراین بله، فعلیه یمکن دعوا اعتبار المر و تکرار فی مادته ها. پس بنابراین توضیحی که دادیم که ماده مصدر نیست، مقدمه اولتون رو زدیم، وقتی توضیح دادیم که ماده مصدر نیست، پس می شود اعتبار کرد، یعنی دعوا کرد، نزاع کرد مر و تکرار رو در ماده، یعنی همونطور که در هیئت نزاع هست، در ماده هم نزاع هست. خوب دقت کنید، ما مثل شما مثل آیساب فصول معتقدیم که ماده و هیئت داله بر مرب و تکرار نیستا، دعوامون با ساب فصول سر اینه، ساب فصول میگه در ماده اجماع است و نزاعی نیست، فقط در هیئت نزاع است، ما میگیم نه در هر دوتا نزاع است، و یعنی تو نزاع هم نظریم، هر دو معتقدیم داله بر ماده و هیئت نیست، اون فقط میگه تو ماده نزاع نیست، نزاع مال هیئته، ما میگیم نه نزاع در هر دوتاشه، و مقدمه اول استدلال او رو میزنیم که میگه ماده همان مصدر است، ما اینو زدیم. این فرمایشش. بعد ایشون میفرماید پس این که مشهوره که میگن ماده همون مصدره چیه؟ این که میگن مصدر اصل الکلام یعنی چی پس؟ شما اینو نپذیرفتید. پس این که مشهوره که مصدر اصل الکلام یعنی چی؟ ایشون دوتا جواب میده. پس این که میگن مصدر اصل الکلام معناش چیه؟ شما منه ریشه که نگرفتی، یعنی نگفتی مصدر همان ماده و ریشه است. پس این که معروف مصدر اصل الکلام یعنی چی؟ ها ایشون شبیه همینو میگن اتفاق. ایشون میفرماید اولا برخی فعل را اصل الکلام میدانند که کوفیون باشند، ثانیا اینجا اصلا اصل به معنای ریشه و عینیت نیست، اینجا اصل به معنای مقیس علیه، یعنی ما معتقدیم مصدر رو و فعل ماضی رو و فعل مضارع رو همه رو مستقلن جعل میکنه شارع، مستقلن و فقط وقتی میخواد مصدر رو جعل میخواد اسم میخواد فعل ماضی رو جعل کنه در مقایسه با اون ضرب جعل میکنه، معناش رو در مقایسه با ضرب لحاظ میکنه. یعنی معنای زدن این آخون اینجوری میگه، میگه این اصل الکلام که میگن المصدر اصل الکلام، منظور اون ریشه نیست که بگید ماده ریشه مصدر ریشه، یعنی ماده مصدر است. این که میگن المصدر اصل الکلام، منظور از اصل این ماده نیست که بگید مصدر ماده است. اینجوری بود دیگه، میگفت مصدر ماده است، بعد مصدر اون ویژگی رو پیدا میکرد، قیاس درست میشد. ایشون میگه این که میگن مصدر اصل الکلام، این نیست که مصدر همون ماده است. اونجا اصل یعنی مقیس، نه یعنی ماده. خلاصش
خب خود
ریشه هم ریشه هم چیز خاصی نیست مقیسون الهی، ولی به هر حال ما میخواییم بگیم ماده و مصدر با هم فرق میکنه. تلاش ما اینه
چیزی فراتر از مقیسون علیه نداره.
اما میخواییم بگیم ریشه امره مصدر نیست، حرفمون اینه.
مصدر مقیسون علیه،
مصدر مقیسون علیه سیاق دیگر هست، اما جهت سیاق قیاسش فرق میکنه دیگه. نه ماده، نه ما میخواییم بگیم ما حرف این بود امره خودش یه هیئتی دارد، امره با الف و میم و را فرق داره. حالا شما میگید هر دو مقیسن، حالا جهت قیاس به الف و میم و را با جهت قیاس با مصدر فرق میکنه دیگه. یعنی مصدر رو شما از این جهت که شون اون معنای زدن توش هست مثلا، اون رو جهت قیاس، یه جهت قیاس داره، اینو فردا عرض خواهیم کرد. اما الان تلاش ایشون اینه بگه آقا الف و میم و را و امر که مصدره با هم فرق میکنه.
الف و میم را
ماده است دیگه. نه این سه تا کنار هم نه دیگه، مصدر یه هیئتی است، امر با مصدر اینجوری فرق میکنه. همین دیگه اصلا. نه 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 تلاش ایشونو دقت کن. نه دیگه اصلا تلاش ایشون همینه، بگه ما یه حروف الف با داریم، یه ماده داریم، نه یه حروف الفبا داریم که هیچ، یه ماده داریم که ریشه مشتقاته که محل نزاع ماست که داله بر طبیعته یا نه، یه مصدر داریم. مصدر خوب دقت کن، مصدر ماده به علاوه یه هیئته. لذا شما وقتی در رجوع مصدر صحبت میکنید یه هیئت خاصی رو بحث میکنید، همونطور که شما وقتی راجع به زاره بحث میکنید یه هیئت خاصه، راجع به مصدر هم که بحث میکنه یه هیئت خاصه. فرقش اینه الف و میم و را مصدر دارای هیئت خاصه، نه هیئت مصدر هیئت خاصی داره، الف و میم و را تک تک معنا ندارن، ریشه یه چیزی نیست. امری که ما میگیم مادهی که میگیم یعنی الف و میم و را، خوب دقت کنید، الف میم و را کنار هم بدون هیئت، هیئت پیدا کنه دوباره توش ماده و هیئت،
چیزی که باعث کنار هم بودن میشه هیئت.
خب نه دیگه هیئت خاص، لا بلا احسنت، اینجوری بگید لا به شرط از هیئت خاص.
میشه
حروف الف؟ نه حروف الف با اصلا بدون هیئته، تنهاست به شرط انفراد. نه حروف الف با به شرط انفراده، حروف الف با، نه من با ایشون موافقم، حروف الف با به شرط انفراده، این لا به شرط انفراده، لذا میشه لا به شرط از هیئت. حالا عبارت ایشون رو پیش ببریم، این قلت، اگر شما میگید که ماده هیئت، ماده مصدر نیست، مصدر و ماده فرق دارن، یعنی اینجوری میگید شما، خلاصه یه مصدر داریم از ضرب، یه ماده داریم ز و ر و ب، حالا تو بحث امارت تطبیق بدیم، یه مصدر داریم الامر که هیئت خاصی داره، یه چیز داریم، یک ماده داریم الف و میم و را، این محل نزاع ماست، یعنی ماده محل نزاع ماست، مصدر محل نزاع نیست. خب پس فما معنا مشتهر من کون المصدر اصلا فی الکلام، پس معناش چیه که میگن مصدر اصل کلامه؟ ایشون میفرماید مع انه محل الخلاف، علاوه بر این که این اصل بودن مصدر محل خلاف است، اصل این که مصدر محل خلافه محل نزاعه، اینو بصریون میگن وگرنه کوفیون فعل رو اصل کلام میدونن، با این حال معناه و معنای این اصل اینه که همون بحث قیاسه نه بحث ریشه و ماده، که اینو انشاءالله خواستیم این دو سه خط هم بخونیم ولی باشه انشاءالله جلسه باشه. چی شد آقا؟ یه صفحه شد این امروز؟
یکی
همیشه. خب خدا روش، اصلا علی محمد، یه خط، یه خط.